ساختار در یه خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در این ساعت به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه و استقبال میکنه از هر گونه پرسش و نکته‌ای که شما دارید. منتها شما بهتر از من میدونید که طرح سوال خودش یک هنره. سوال‌هایی که مفید باشه، کوتاه باشه، آری و دور از اهانت و توهین به ساحت مقدس دیگران باشه و همچنین و از همه مهمتر مرتبط با موضوع باشه. ممکنه همین الان بنده بلبداهه 100 تا سوال فرهنگی مطرح بکنم، اما این سوالات فرهنگی من فقط به درد یک مسئله‌ای که فرهنگی هست، به درد یک برنامه‌ای که فرهنگی هست میخوره و اگر سوال دارم باید از اونها بپرسم. به هر حال برنامه‌ها با سطحی که دارن، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، قرآنی، همه اینا متفاوت هست. این برنامه پرسمان مذاهب هست. عزیزان اگر بتونید سوالاتون رو مفید و مختصر در ارتباط با مذاهب بپرسید، خیلی باعث مسرت و خوشحالی است. به ویژه کارشناس عزیز به قدری خوشحال میشن از طرح سوالات و مطالبی که شما عزیزان مطرح میکنید که حتی فرمودن که حالا یک مقداری برنامه رو مختصر و کوتاه‌تر بکنیم تا شما عزیزان بتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید. به هر حال کاملا در خدمتتون هستیم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که هم اکنون در استودیو شرف و حضور دارند و خدمتشون عرض سلام داریم و اینکه انشالله مقدمه ای بفرمایند، بعد هم با اجازه ایشون ورودی داشته باشیم در دیدن کلیپ ها، سوالات شما عزیزان و سوالات پیش رو. استاد بزرگوار در خدمتیم.
خدمت از ما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی شما بینندگان عزیز و ارجمند و خدمت مجری محترم برنامه‌مون عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر رجایی فر. در ابتدا خواستم اشاره ای کنم به این مشکله بزرگی که جهان اسلام همکنون گرفتار هستند و اون مسئله گروه‌های تکفیری و وهابی است که دائما مشغول ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند، از دروغ و تهمت و افتراء استفاده می کنند، از تحریک افراد مسلمان علیه یکدیگر استفاده می کنند، گاهی از اوقات برای ایجاد تفرقه و بدبینی جمله ای را تقطیع می کنند، قبل و بعد جمله ای را حذف می کنند و مطلبی را به گونه ای نقل می کنند که میان مسلمانان ایجاد بدبینی و سوء ظن کند. این فرقه عده‌ای گمان می کنند که تنها مشکل اینها با شیعیان است و با اهل تشیع مخالفند، در حالی که این یک اشتباه بزرگ است. فرقه های تکفیری و وهابی با همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی مشکل دارند و درگیری دارند و مخالفند. حالا من در ابتدا به عنوان نمونه عرض می کنم، یکی از احفاد و نوه های نبیره های محمد ابن عبدالوهاب کتابی دارد به عنوان اللعال البهیه فی شرح العقیدت الواسطیه. این آقا اومده یکی از کتابهای ابن تیمیه را شرح کرده. در این شرح خودش میبینیم که میگه اهل سنت فقط ما هستیم. امروز ببینید عموم برادران اهل سنت از نظر اعتقادی یا اشعری هستند و یا ماتریدی. برادران حنفی مذهب از نظر اعتقادی ماتریدی هن. یعنی پیرو آقای ابو منصور ماتریدی متوفای 333 هجری قمری هستند. و بعد از مذهب حنفی بیشترین مذهب را پیرو را مذهب شافعی دارد که این عزیزان از نظر اعتقادی و کلامی پیرو آقای ابوالحسن اشعری هستند و اشاعره محسوب میشن. این فرد وهابی در ضمن این کتاب میاد میگه که اشتباه کردن ادعی آمده اند یک سری گروه های گمراه را در ضمن اهل سنت نام آورده اند مانند اشاعره و ماتریدیه. یعنی عموم اهل سنت رو هم اومده گفته اینها اهل زلالت و گمراهی هن. اشتباه هست که اینها رو اهل سنت بنامیم. ببینید من این عبارات آقای شیخ صالح عبدالعزیز آل شیخ، من عبارت رو آوردم از رو میخونم. در کتاب اللعال البهیه فی شرح العقیدت الواسطیه صفحه 88 ایشان در پایین همین صفحه میگوید وقد غلط من غلط فی معنا اهل سنت و الجماعه، اشتباه کرده اند ادعی در معنای اهل سنت و جماعت. فادخل فی اهل سنت و الجماعه بعض الفرق الضاله، ادعی اشتباه کردن داخل کردن در اهل سنت و جماعت بعضی از فرقه های گمراه را مثل کی؟ کل اشاعره و الماتریدیه، مانند اشاعره را. کل برادران و خواهران شافعی مذهب اشعری هن. کل برادران و خواهران حنفی مذهب ماتریدی هستن. میگه اینا همه جز فرق ضاله و گمراه هستند و اینکه اینها را جز اهل سنت حساب کنیم خطا و اشتباه است. بعد میگه و من امثال من غلط من المتقدمین از سفارینی، حالا اگر عزیزان تونستن این عبارت رو هم بیارن بد نیست، و من امثال من غلط من المتقدمین از سفارینی فی شرحه لوامع الانوار البهیه، میگه یکی از افرادی که اشتباه کرده است همین خطا را مرتکب شده آقای سفارینی از علمای معروف اهل سنت است که عرض کنم از او تجلیل فراوانی شده در کتابهای رجالی اهل سنت. این آقا کتابی داره به نام لوامع الانوار البهیه، در اونجا چی میگه؟ عبارتش اینه، میگه فقال اعلم ان اهل السنت والجماعت ثلاث طوائف، میگه این آقا آمده گفته اهل سنت سه طائفه هستن، اهل الحدیث والاثر والاشاعره والماتریدیه، و على هذا الكلام فان الاشعریه والماتریدیه و اهل الاثر جمیعا من الجماعه. میگه این آقا اومده هر ستا را جز اهل سنت و جماعت در نظر گرفته و هازا باطلون، میگه این حرف باطلی است. پس کیا اهل؟ فقط اهل اثر و حدیث، فقط یک گروه که اونها الان در اقلیت هستن و وهابیا خودشون را منتسب به اونها میکنن، میگه فقط اونها اهل سنتن، اما اشاعره و ماتریدیه را نباید جز اهل سنت حساب کرد، اینها رو باید جز فرق ضاله و گمراه حساب کرد. حالا یه پله بالاترش را هم قبلا شاید گفته باشیم که نه تنها عموم اهل سنت را اهل سنت نمیدونن، بلکه مسلمان هم نمیدانن. اینو در کتاب رد المختار علی الدر المختار ببینید، کتاب آقای ابن عابدین، میگه اینا معتقد بودن کانو یعتقدون انهم هم المسلمون معتقدن فقط اینا مسلمانن، هر کس با عقیده اونها مخالف باشد مشرک است و ان من خالف اعتقادهم مشرکون. لذا خون اهل سنت و علمای اهل سنت را هم برای خودشون حلال و مباح می شمارند. نگاه کنید کتاب رد المختار علی الدر المختار، این این عباراتی که گفتم در بحث کتاب الجهاد باب البغات نقل شده، در مقدمه به همین مقدار بسنده می کنیم که عزیزان بدانند بحث وهابیت از عموم مسلمانان جداست. اینها گروهی مخالف شیعه و سنی هستند، فقط خودشون را قبول دارند، خون و جان و مال دیگران را برای خودشون مباح می دانند.
خیلی ممنون استاد، مقدمه خیلی خوبی بود، یک میزی و ممیزی برای تفکیک و جدا کردن جماعت اهل سنت، جماعت شیعه، همه عموم مؤمنین و مسلمین از وهابیت که به خوبی توضیح دادید. البته در جاهای خاص و جایگاه های مختلفی هم برسه باز بیشتر زحمتتون میدیم که توضیح بدید، بیشتر از این استفاده بکنیم. اگر اجازه بدید ما کلیپی هم آماده هست، اگر نکته هم میخواید
در خدمتتون هستیم، کلیپ رو میبینیم.
خیلی خوب، عزیزان اتاق فرمان بزرگواری بفرمایید یک کلیپی پخش بکنید تا در خدمت عزیزان بیننده جهت نقد و تحلیل اون باشیم.
بینندگان عزیز، امامت الهی و وصی بودن علی رو برای نخستین بار در دوران خلافت علی ابن ابی طالب عبدالله ابن سبعی یهودی مطرح کرد، کسی که بعضی از اطرافیانش برای علی ادعای الوهیت کردند.
خب این بحث حالا ایشون مطرح کردن عبدالله سبع و خودش میتونه بحث خیلی خوب تاریخی هم باشه، چون به هر حال ورود و خروج‌های مختلفی تو این بحث شده که الان از استاد استفاده میکنیم. من باز هم خواهش میکنم اگر تلفن دارید، نکاتی و سوالی دارید، بسیار مورد استقبال هست، خیلی خوبه، اصلا یک حریت و آزادی در طرح دیدگاهاتون هست، منتها با سرعت بیشتر و اینکه در اوایل وقت باشه، چون وقتی به پایان وقت میرسیم دیگه فرصتی نمیمونه که استاد عزیزمون بتونن توضیح بدن. انشالله آماده بشید برای طرح سوالاتون، در خدمتتون باشیم. استاد عزیز، این بحث عبدالله سبع رو مطرح بکنید و توضیح بدید.
ببینید این فردی که حالا یا رو بی‌سوادی است یا رو تعمد و غرض ورزی است، من حالا قضاوت نمی کنم، میاد میگه اولین بار بحث وصایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام را یک فرد یهودی به نام عبدالله ابن سبا مطرح کرده. شما اگر درس نخوندی حق حرف زدن نداری، اگر اهل مطالعه هستی چگونه واقعیات را زیر پا میگذارید؟ ببینید روایتی که در کتابهای مختلف هست، حدیث یوم الدار، همون ابتدایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سوی خداوند متعال مأمور شد و به او خطاب شد و انذر عشیرتک الاقربین، پیامبر ابتدا قوم خویشان نزدیکت را هدایت و انذار کن. آن موقع حضرت علی علیه السلام حدود 13 سال داشتند، تو منزل پیامبر زندگی می‌کردند. حضرت به ایشون فرمودند برو و قوم خویشان نزدیک را دعوت کن. قریب 40 نفر را دعوت کردند و بعد حضرت در اون مجلس خواستند نبوت خودشون را اعلام کنند، که روز اول ابو لهب یکی از مدعوین بود، عموی پیامبر بود، جلسه را به هم زد و نگذاشت حضرت فرمایششون را بفرمایند. روز دوم هم برخی گفتن نگذاشت، تا روز سوم حضرت مطلبشون را بیان کردند که من از سوی خدا مأمور هدایت شما شده ام. بعد در همون جا فرمودن، ببینید اوائل بعثت 20 سال قبل از رحلتشون، فرمودن حالا کدام یک از شماها قول میده منو بر این مسئولیتی که بر عهده ام گذاشته شده منو کمک کند تا بشود برادر من، وصی من، جانشین من؟ و هیچ کس پاسخ نداد جز حضرت علی علیه السلام. بار دوم تکرار فرمودن، هیچ کس پاسخ نداد جز حضرت علی علیه السلام، تا سه مرتبه. و بعد آن حضرت فرمود نگاه کنید تاریخ طبری، کتابهای دیگر، تفسیر طبری، عبارت تاریخ طبری اینه که حضرت فرمودن بدانید هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، این فرد است برادر من، ایشان است وصی من، ایشان است خلیفه من. آیا این حدیث از قول عبدالله ابن سباست؟ این را نگاه کنید، این حدیث به تعابیر مختلف در کتاب‌های مختلف آمده، در تاریخ طبری آمده، در کتاب مسند احمد ابن حنبل آمده، در کتاب‌های فراوان و مختلف، الا اینکه بعضی‌ها باز شاید همین گروه‌های وهابی اومدن دستکاری کردن، همین آقای طبری که عین این عبارات رو در تاریخ طبری داره در کتاب تفسیرش هم داره در ذیل همین آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، الا این که اومدن الان چاپ کردن با این عبارت هذا اخی و کذا و کذا، به جای کلمه وصی خلیفتی اومدن کلمه کذا و کذا گذاشتن. پس اولاً واژه وصی را اولین بار خود پیامبر به کار بردن. چرا میاد میگه که آقا عرض کنم که این را عبدالله ابن سبا؟ بعد هم عبدالله ابن سبایی که نقل میکنن و جریان پیدایش را، پیدایش شیعه را به عبدالله ابن سبا نسبت میدن، این روایت در تاریخ طبری جلد چهارم نقل شده که کان عبدالله ابن سبا یهودیان من صنعا. آقای طبری جریان رو نقل میکنه در حوادث سال 35 هجرت، نگاه کنید اونجا که نقل میکنه تاریخ طبری جلد چهارم حوادث سال 35 هجرت، ببینید در اینجا ایشون عبارتی داره، عبارت اینه ذکر و مسیر منصار الازی خوشب، حدیث جریان عبدالله ابن سبا را که میگه او گفت حضرت علی وصی پیامبر، از قول کی نقل میکنه، در سندش کیه، دقت کنید، فی ما کتب بهی الاسری ان شعیب، شاهد ما این جمله بعدی، ان شعیب ان سیف، این سیف سیف ابن عمر است، سیف ابن عمر تمیمی ذبی، این آقا میگه که بله کان عبدالله ابن سبا یهودیان من اهل صنعا، عبدالله ابن سبا یهودی بود، اهل صنعا بود، مادرش سودا بود، در زمان خلیفه سوم اسلام آورد و بعد توی شهرهای مختلف رفت و مسئله جانشینی حضرت علی علیه السلام را مطرح کرد. خب این حرفی که این آقا میگه این یکی از اسنادش، در سند کیه؟ سیف است، این سیف ابن عمر که این مطلبو داره نقل میکنه و میگه عبدالله ابن سبا این تفکر را ترویج کرد، این سیف چه آدمی است؟ نگاه کنید به کتابهای رجالی برادران اهل سنت، عموما این آقا را تضعیف میکنن، بلکه ادعی میکنن کان یزع الحدیث، آدم دروغگویی بود. در آقای شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 در کتاب معروفش سیر و اعلام نبلا، برید مراجعه کنید درباره سیف ابن عمر چی میگه، عبارات از علماء بزرگ اهل سنت نقل میکند، یکی میگوید دجال بوده، یکی میگوید زندیق اتهم به زندقه، این فردی که متهم به زندقه و کفر بوده است، کان یضع الحدیث، حدیث از خودش می ساخت. حالا یک چنین آدمی که بزرگان اهل سنت هم آمدن گفتن که این از خودش حدیث می ساخت، این آدم اومده نقل کرده که بله عبدالله ابن سبا آمده مسئله وصایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام رو مطرح کرده. اسناد و مدارک این موضوع فراوان، ما نمیخوایم وارد بحث‌های اختلافی میان شیعه و سنی بشیم، فقط خواستیم این جمله را که این فرد وهابی آمده منابع را کلن نادیده گرفته است و مذهب تشیع مگر حرفش چیه؟ دو کلمه، این که میگه این تفکر را و عرض کنم وصایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام را عرض کنم عبدالله ابن سبا مطرح کرده، غیر از این که راوی یک فرد دروغگویی است، این یک قدری اگر عقلشو به کار میانداخت هرگز چنین چیزی نمیگفت. اگر عبدالله ابن سبا آمده این تفکر را مطرح کرده، ببینید مؤسس، طبق حرف او باید بگیم مؤسس این مذهب عبدالله ابن سبا. سال عزیزان عبارات آوردن، عبارات آقای ذهبی. ببینید مثلا میگه که قال یحیی بن معین ضعیف الحدیث، یکی از بزرگان علمای رجال میگه احادیثش ضعیف است. ابو حاتم میگه متروکن، این فرد رو باید ترک کرد. ابو داوود میگه لیس بشیئن. ابن حبان میگه اتهم به زندقه، این سیفی که آمد این روایت نقل میکنه این متهم به زندقه هست. دیگری میگوید که روا عباس ان فلان، بعد میگه ضعیفون. و کذا قال النسائی، نسائی گفته ضعیفون. قال الحاکم، حاکم نیشابوری مؤلف المستدرک درباره او میگوید سیف ابن عمر الضبی اتهم به زندقه، متهم به زندقه و کفر بوده. و هو ساقط فی روایت الحدیث، در نقل حدیث اعتبار ندارد و ساقط است. و روا ابن حبان به اسناد انه کان یضع الحدیث، آقای ابن حبان بستی هم نقل می کند که این حدیث از خودش می ساخت و وضع می کرد. حالا این آدم آمده چنین چیزی رو مطرح کرده. حالا اگر لازم بود باز هم با در جلسات دیگر توضیح می دیم. فقط این جمله رو هم خواستم بگم، اگر او مؤسس این تفکر و مذهب باشه، هر فرقه ای مؤسس مذهب خودشون را تجلیل می کنن، احترام می کنن. اگر مؤسس این فکر عبدالله ابن سبا باشد، باید در کتب شیعه مورد احترام قرار بگیره. در حالی که در کتب شیعه عده‌ای اومدن، برخی گفتن که با این خصوصیاتی که نقل میکنن وجود خارجی نداشته، عده‌ای هم که میگن وجود خارجی داشته او را لعنت کرده اند. چطوری کسی را که لعنت شدش بزرگان شیعه او را لعنت میکنن، بعد او مؤسس مذهب تشیع است؟ ریشه بحث خلافت و جانشینی روایات فراوانی است که در کتب شیعه و اهل سنت وجود داره، احادیث فراوانی که وجود داره، احادیثی که داله بر عصمت است، آیاتی از قرآن کریم، آیه تطهیر، آیه مباهله که حضرت علی علیه السلام را به منزله جان پیغمبر معرفی می کند و شیعیان نظرشون اینه که کسی که به منزله جان پیامبر است، وقتی پیامبر نبود قطعا نوبت به او میرسد. حدیث قدیر و این گونه احادیث مراجعه کنید. کسانی که مایلن دلائل شیعه را آشنا بشن به کتاب ارزشمند القدیر جلد اول مراجعه کنن، به کتاب المراجعات مراجعه کنن، آشنا بشن. این حرف ها فکر نمی کنم بیش از این نیازی به پاسخ داشته باشه، چون بر اساس بی‌سوادی و غرض‌ورزی است.
این رابطه سیف ابن عمر با عبدالله سبا رو
عرض کردم که این آقا سیف ابن عمر نقل می کند این جریان را، در حالی که سیف آدمی است که عموم علمای اهل سنت میگن آدمی است هرگز حرف او اعتبار نداره و آدمی است که متهم به زندقه بود و حدیث از خودش می ساخته.
متأخرین هم کتاب‌هایی دارن، از جمله علامه عسکری
دو جلد کتابشون دارن به نام عبدالله ابن سبا. نه تنها که مرحوم علامه عسکری از بزرگان شیعه دو جلد در حالات عبدالله ابن سبا و در رد او مطلب نوشتهاند، حتی در عربستان سعودی مدت‌ها تو بعضی از مجلات عربستان سعودی شخصی به نام آقای حسن فرخان مالکی، ایشونم مرتب مقاله می نوشت و مطالبی مشابه فرمایشات مرحوم علامه عسکری در مورد عبدالله ابن سبا داشتن. اونو مراجعه کنید، عموما توضیح می دن، مطلب بسیار واضحی است و ربطی، هیچ گونه ربطی مذهب تشیع به عبدالله ابن سبا نداره. عرض کنم که عبدالله ابن سبا میگه زمان عثمان آیا شما باور میکنید افرادی مثل سلمان و ابوذر و این شخصیت ها آمدن، اینا که خودشون از نزدیکان پیامبر بودند و اینها حتی در زمان پیامبر به اینها شیعت و علیین گفته میشد، اینا بیان تحت تأثیر حرفای یک کسی که زمان پیامبر اصلا نبوده در مدینه، زمان عثمان آمده باشه، زمان عثمان بیاد تازه مسلمان بشه، بعد بیاد ادعا کند که آقا من شنیدم پیغمبر مثلا فرمودن که حضرت علی جانشین من است. هیچ آدم عاقلی از او قبول میکنه؟ شما باور میکنید که مثلا ادعی حرف او را پذیرفتن، او گفتش بله زمانی که من هنوز در یمن بودم من شنیدم که پیغمبر مثلا حضرت علی را وصی خودش قرار داده؟
بسیار خوب، ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. عزیزان بزرگوار، 6:15 صبح و 13:20 ظهر میتونید تکرار این برنامه رو ببینید، یا عزیزانی که اگر جا موندن یا علاقه من هستن میتونن این برنامه رو در این دو ساعتی که گفتم 6:15 صبح و 13:20 ظهر ببینن و مشاهده کنن. اگر کلیپ دیگری آماده است بزرگواری کنید و پخش کنید.
علی تمایلی به این منصب الهی نداشت. اگر منصب الهی است، اگر در قدیس قرطاس میخواست منصب الهی بیان بشه، اگر در قدیر میخواست منصب الهی بیان بشه، اگر در انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، اگر در اونجا میخواست منصب الهی بیان بشود، چرا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به این منصب الهی تمایلی نداشت و قبولش نمی کرد؟ و در نهج البلاغه ما داریم که وقتی که مردم بعد از شهادت عثمان نزد ایشون رفتن و می خواستن با ایشون بیعت بکنن، فرمودن دعونی والتمسو غیری، من رو رها بکنید به دنبال کسی دیگر باشید. و اون تا آخرش که میگه که ولعلی اسماکم اتواکم لمن ولیتموه امرکم و انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، من وزیر باشم بهتر است از این که امیر باشم. این در نهج البلاغه است. خب پس علی رضی الله تعالی عنه تمایلی نداشت. و در روایتی دیگه میگه والله ما کانت لی فی الخلافت رغبتون، در نهج البلاغه، من به خلافت رغبتی ندارم، ولا فی الولایت اربتون، و نیازی هم به این ولایت ندارم، ولکنکم دعوتمونی الیها و حملتمونی الیها، شما به من تحمیلش کردید این خلافت رو، من نیازی بهش ندارم، علاقه ای بهش ندارم، سوگند به خدا که من علاقه ندارم، دست از سر من بردارید. علی اینطوری میگه.
خب این کلیپ رو هم دیدیم. آقای من خدا هم یک بخشی از نهج البلاغه به گوششون خورده، ولی کاش همه بخش‌ها رو می‌دیدن. حالا در خدمتتون هستیم.
ببینید قطعاً پیامبران الهی و جانشینانشون هرگز رغبتی هیچ یک از اینها به امور دنیایی اسباب دنیا هرگز تمایل نداشتند. نه پیامبر خدا عاشق ریاست و حکومت بودن، پیامبر اسلام، نه پیامبران گذشته و نه جانشینانشون، اینا به هیچ یک از دنیا علاقه نداشتند. اما آیا پیامبر حکومت تشکیل ندادند؟ چرا؟ آیا حضرت سلیمان حکومت نداشت؟ چرا؟ حضرت داوود نداشت؟ چرا؟ اما اینها نه به خاطر اینکه عشق و علاقه ای به حکومت داشتند. چون به وسیله حکومت می شود احکام الهی را اجرا کرد، طبیعی است که انبیاء الهی، جانشینانشون، اولیاء الهی قطعا مایلند که بتوانند مجری احکام الهی باشند. وقتی افراد میتونند تو جامعه دین را پیاده کنند که به قدرت برسند. لذا خداوند متعال در مدح افراد با تقوا میگوید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتب و زکاه و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. افرادی رو خدا تمجید میکنه، ستایش میکنه که میفرماید اگر به اونها در زمین قدرت بدیم، به حکومت و قدرت برسن، از این قدرت چی استفاده میکنن؟ نماز را زنده میکنن، به پا میدارن، زکات میپردازن، زکات را گسترش میدن، امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، اگر به قدرت برسن. یعنی با قدرت میشه این کارا رو انجام داد. امر به معروف در حد بالا، نهی از منکر در سطح گسترده، اقامه نماز، ایتاء زکات، اینها همه به صورت کامل و گسترده بخواد انجام بشه احتیاج به قدرت داره. لذا پیامبر اسلام برای چی در مدینه حکومت تشکیل دادن؟ آیا روی هوای نفس و رغبت باطنی به این که به حکومت برسد؟ هرگز. به خاطر حکومت را به خاطر حکومت نمیخواستند، اما برای اینکه بتونن اقام الصلات، آتوا الزکات، امروا بالمعروف، نهوا عن المنکر، برای همین. حضرت علی علیه السلام هم همین بودند. حضرت علی هم حکومت را به عنوان حکومت هرگز تمایل نداشتند، اما از باب اینکه بتوانند به وسیله حکومت دین را اجرا کنند، حق رو پیاده کنن، باطل را از بین ببرن، قطعا تمایل داشتن. مگر میشه اولیاء خدا دلشون نخواد بیان امر به معروف کنن، نهی از منکر کنن، احکام الهی را در زمین پیاده کنن؟ این آقا ببینید مثل کاری که نسبت به آیات قرآن انجام میدن. آیات قرآن، گروه های وهابی چگونه سوء استفاده از آیات قرآن میکنن؟ میاد یک آیه رو میخونه، آیات دیگر قرآن را در همون موضوع کاری نداره. جناب آقای رجایی فر، من شاید قبلا هم گفته باشم، ببینید مثلا میاد تو بحث علم غیب میخواد یه مطلبی رو مطرح کنه، وقتی که در صدد این هستن که بگن آقا هر روایتی آمده و مثلا بیان میکند که پیامبر یا حضرت علی علیه السلام چیزی از غیب بیان کردن، فوری میگن قرآن فرموده انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. اما همونجا ببینید چه کار میکنن، آیات دیگری که توضیح همین آیات بیان نمیکنن. آیه آخر سوره جن، آیات آخر میفرماد عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى. خدا عالم الغیب است، هیچ کس بر غیبش آگاه نمیکند مگر هر پیامبری را که راضی باشه صلاح بدون آگاه کنه.
اینو دیگه نمیخونه،
این آیه رو دیگه نمیخونه. موقعی که خداوند صلاح دونست اخبار غیبی را به پیامبر گفت، اون پیامبر هم میتونه به دیگران بگه، همونطور که صدها خبر غیبی را پیامبر به عموم مسلمانان گفت و بعضی ها را به افراد خاصی مثل عمار گفتن تو را در آینده گروه ستمگر به شهادت میرسانه. خب اینشو دیگه نمیخونن. حالا نهج البلاغه هم این همین جوره. این میاد میگه که حضرت علی علیه السلام فرمودن والله ما کانت لی فی الخلافت رغبه، من در خلافت میلی نداشتم. خب معلومه که حضرت علی به خودی خود عاشق حکومت و ریاست نیست، اما در جای دیگه بیان میکند که هدف من چیه. آقای در همون نهج البلاغه ببینید آقای ابن عباس نقل می کند، حضرت علی علیه السلام مشغول بودند کفششون را یخسف و نعلهو، حضرت کفششون را داشتن می دوختن، کفش مندرسی بود، به ابن عباس گفتن ما قیمت هازا، قیمت این کفش چیه؟ او گفتش که لا قیمت، قیمت نداری، بی ارزش، خیلی کنه و مندرسه. حضرت فرمود لحیه احب و الیه، همین لنگ کفش ارزشش پیش من بیشتر است از حکومت بر شما، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا.
الا آوردن،
آها، من هیچ تمایلی ندارم، این لنگ کفش برای من محبوب تر است از ولایت بر شما، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. اگر بتونن عزیزان این عبارت رو از نهج البلاغه بیارن، ببینید قدید درست تر بشه. خطبه نهج البلاغه، خطبه 33 نهج البلاغه، عبارت رو ببینید، عند خروج حیل قتال اهل البصره قال عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس میگوید دخلت علی امیر المؤمنین علیه السلام به ذیقار، وارد بر حضرت علی علیه السلام شدم در منطقه زیقار و هو یخسف نعله، در حالی که حضرت داشتن کفششون را میدوختن، گویا پاره شده بود داشتن میدوختن، فقال لی ما قیمت هذا النعل، فرمود ارزش این لنگ کفش چیه، چند میارزه؟ قال لا قیمت له، فقلت ابن عباس میگه من گفتم لا قیمت له، این ارزشی نداره، ف فقال علیه السلام، حضرت فرمود والله لهی احب الی من امرتکم، والله این یک لنگ کفش نزد من محبوب تر است از حکومت بر شما، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه به این وسیله، به وسیله حکومت و امارت حقی را زنده کنم، به پا بدارم یا باطلی را از بین ببرم. یعنی اگر به وسیله حکومت بشه حق رو زنده کرد، باطل رو از بین برد. چرا؟ دوست دارم، اما به خودی خود برای من هیچ ارزشی ندارد. حالا این آقا اون عبارت نقل میکنه، این عبارت رو نقل نمیکنه. همچنین عبارت دیگری که نقل کرد اونجا، خود عبارت ادامه رو نقل نکرد. آمد گفت حضرت علی علیه السلام فرمودن دعونی والتمسو غیری. موقعی که به حضرت علی علیه السلام بعد از کشته شدن خلیفه سوم آمدن، مردم ریختن، از حضرت خواستن که حکومت را بپذیرد، میگه حضرت فرمود ولم کنید، برید دنبال کسی دیگر. انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، من کمک باشم بهتر از این است که امیر و در رأس باشم. خب این قسمت ایشون نقل کرد، اما ادامه رو نقل نکرد. ادامه همین حدیث، عزیزان بیانن اگر بتونن، در ادامه چی میفرماید؟ چرا میفرماید که برید سراغ دیگری مرو رها کنید؟ آیا حضرت علی میخواست بگه من لیاقت خلافت ندارم، من شایستگی ندارم؟ هرگز. آیا نمیخوام حق رو زنده بکنم؟ در اینجا فرمود که اگر بتونم حق رو زنده کنم به وسیله این باطل از بین ببرم، حکومت رو میخوام. و لذا حضرت در جاهای دیگر اعتراض میکرد. باز تو همین نهج البلاغه است که فرمود والله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه. والله همیشه از زمانی که خداوند پیامبرش را از این دنیا برد، من ببینید فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی، اینم تو نهج البلاغه است، به خدا قسم همیشه مرا دفع کردن و دور نگه داشتن از حق خودم، مستأثرن علیه، دیگران را بر من مقدم داشتن از اون زمانی که قبض الله نبیه صلی الله علیه و سلم حتی یوم الناس هازا، از اون زمان تا امروز چندین سال مرا از حق خودم دور نگه داشتن. برای چی حق خودشون رو مطرح میکنن؟ اگر برای خودشون حقی قائل نبودن چرا؟ آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل می‌فرمایند که حضرت علی علیه السلام فرمودند انا کنا نرا لنا فی هذا الامر نصیبا، ما برای خودمون در این امر حکومت حق قائل بودیم، نصیب قائل بودیم، فاستبد علینا، استبدادی علیه ما عمل کردند، استبداد ورزیده شد علیه ما. بعد می‌فرماید از این موضوع ما ناراحت شدیم که چرا این کار رو کردن، فوجدنا فی انفسنا، ما در درون خودمون از این که حکومت را از ما دور کردن عصبانی شدیم، ناراحت شدیم. به خاطر چی؟ به خاطر این که حضرت می‌خواست به وسیله حکومت حق رو اجرا کند، باطل را از بین ببرد. خب حالا این عبارتی هم که باز گفتیم تو نهج البلاغه ایشون خوند، ولی ناقص خوند. اگر حضرت بعد از کشته شدن خلیفه سوم هم ابتداءً می‌فرماید که بروید سراغ دیگری مرو رها کنید، برای چیه؟ این برای اینه که می‌خواد اتمام حجت کند که اگر من حکومت رو قبول کردم، پس فردا نیاد بگید که ما به شما رأی دادیم، هر چه ما میگیم باید گوش به حرف ما باشید. من بازیچه دست دیگران قرار نمیگیرم. میخواد حضرت اینه بیان کند. خب خلیفه قبل، خلیفه عثمان، حضرت علی علیه السلام بیان میفرمایند که متاسفانه مقداری دیگران او را میچرخاندند، که در نهج البلاغه است موقعی که مردم ناراحت شدند قبل از شورش علیه خلیفه سوم، حضرت علی علیه السلام آمدند با خلیفه سوم سخن گفتند، نصیحت کردند، از جمله فرمودند لا تکونن سیقتا لمروان یسوق تحیث شاء. فرمودند ای خلیفه، بازیچه دست مروان نباش. بعد جلال سن و تقضی العمر، بعد از این که عمری از تو گذشته و عمرت بالا رفته، عمری از تو گذشته، حالا تو بازیچه دست مروان نباش. لا تکونن سیقتا لمروان یسوق که حیث و شا، که هر جا بخواهد تو را ببرد. خب حالا این مردم عادت کردن به این قضیه. حضرت میخواد بفرماید که من اون اخلاق را ندارم. این آقا این عبارت رو ناقص خون، ادامهشو ببینید که چرا حضرت میفرماید برید دنبال دیگری. حضرت میخواد بفرماید که اگر شما دنبال کسی هستید که مثل گذشته بازیچه دست دیگران قرار بگیرد، یعنی شماها بخواید او را بچرخانید، برید دنبال کسی دیگر. من آن نیستم که بخوام گوش به حرف شماها بدم، چون بگید ما به شما رأی دادیم، هرچی گفتیم باید گوش به حرف ما باشید. ادامه حضرت، ادامه همون حدیث را ببینید. حضرت می‌فرماید که من اگر حکومت را قبول کنم، رکبت و بکم ما اعلم، شما را به همون راهی که خودم میدانم میبرم. من راه دیگه رو خوب بلدم، همون راه را میرم. ادامه ببینید، جناب آقای رجایی فر این قسمت ها رو حذف میکنه. حضرت فرماید اگر من قبول کردم، رکب تو بکن ما اعلم ولم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب، گوش به حرف این و آن نمیدهم، گوش به حرف اعتراضات بیجا نمیدم. چون فرمود من راه خدا را، راه پیغمبر را، سنت پیغمبر را دقیق میدونم. اگر من قبول کردم، همون راهی که خودم میدونم میبرم شما را، گوش به حرف کسی هم نمیدیم. پس اونی که اول میفرماید برید دنبال کسی دیگر، حالا من در کنار باشم، اینا رو کنار هم قرار بدین، معنا این میشه که اگر دنبال کسی هستید که بخواهید تابع شما باشه، های بهش امر و نهی کنید، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، برید دنبال کسی که من در حاشیه کمک خواهم بود. اما اگر به عهده من گذاشتید، دیگه توقع نداشته باشید که بیاد بگید آ بله شما این کارو بکن، امر کنید، نهی کنید، اعتراض کنید، چرا این کارو کردی؟ نه، من راه خدا و پیامبر را 100% بلدم، همون راه را خواهم رفت و گوش به اعتراضات بیجا هم نخواهم داد.
بله، یه تحلیل خیلی خوب و اینجوری لازمه که آدم همه جوانب کلام حضرت رو با هم ببینه و بفهمه. ممنون جناب استاد. ما اگر بتونیم خدمت عزیزان از طریق اتاق فرمان هم یک میان برنامه‌ای داشته باشیم و همین که بعدش هم بتونیم سوالات شما عزیزان رو، این اهمیت خاصی داره، دریافت بکنیم و در خدمتون باشیم، فکر کنم بهترین اتفاقی که باید بیفته میفته و طرح سوالات شما پیش برنده و تعیین کننده مسیر برنامه هست، یعنی چیزی است که دقیقاً شما می‌خواهید و مخاطب میپسنده و میطلبه و نیاز داره که مطرح بشه. عزیزان اتاق فرمان بزرگواری کنید بیان برنامه داشته باشیم و بعد هم انشالله اگر تلفن ها وصل بشه ممنون میشیم.
لك يبقى غار حراء و شعر ابي طالب يشهد و بانك و بانك تأبى الا ان تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواك، ومشيت وخطوك لم يشكو واخزى الأشواك. وأسامتك قريش أذاها والله يرى، ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاك.
قريب وستبقى رمز الغرباء. طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء. طالعتك جرحا يتعبد في غار حراء. طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء.
سروران عزیز خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب که انجام وظیفه میکنه. اگر بتونیم حالا اگر تلفن هامون بیشتره یکی دو تا بگیریم، باز دوباره همینجوری پشت سر هم یه بحثی راجعا کامل کنن بریم سراغ تلفن های بعد بهتر میشه. فعلا بتونیم خدمت برادر عزیز و گراممون جناب عمر فاروق از ارومیه باشیم. ممنون میشم از این عزیز سوالشون رو مطرح کنن.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
من یه دونه سوال داشتم با یه دونه انتقاد.
بله بله بفرمایید.
یه دونه سوالم اینه که آیا امام علی رضی الله تعالی عنه، هرچند که من خودم این سوال جوابشو میدونم ولی واسه بینندگان میخوام روشن بشه.
بله بله.
آیا امام علی رضی الله تعالی عنه دین بوده یا تابع دین؟
بله.
اگه تابع دین بوده مثل من باید پیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشه. اگه نه دین بوده باید راه روش قطعا جدا باشه. ولی من میدونم امام علی رضی الله تعالی تابع دینی.
بله.
این از این. انتقاد دیگه، انتقادم اینه که آیا به هر شکلی به اصلاح برادرانش، مثلا میگن شبکه وهابیا، ما زنگ میزنیم ازت نمیپرسه پشت فرمان، آیا پشت به اصلاح چیز، ازت نمیپرسن چه سوالی داری، چه چیزی داری. متاسفانه شبکه این شما این یه مشکل، طرف زنگ میزنه اول ازت میپرسه سوالت چی هست، این واقعا جلوه خوبی نشون نمیده واسه کانال. من آزادم، اگه ایمان به دموکراسی داری باید به طرف فوج نمیده که سوال میپرسه دیگه. چرا مثلا باید از ما بپرسن سوالت چی؟ آقا من سوالمو به تو نمیگم، سعی کنید اینم رفع کنید.
بسیار خوب، بسیار خوب. امر دیگری اگر نداری با شما خداحافظی بکنم.
در خدمتم.
خیلی لطف کردید جناب برادر عزیز.
باید.
و با شما خداحافظی. مثلا یه تلفن دیگه بگیریم یا نه؟ حداقل دو تا تلفن بشه بعد سوالات ایشون محفوظه. خب یه عزیز دیگری هم اگر نیست. خب بسیار خوب. خب برادر عزیزمون جناب عمر فاروق از ارومیه پرسیدن که امام علی علیه السلام آیا نفس دین بودن یا تابع دین بودن؟ خب اگر تابع دین باشن باید مثل بنده مثلا که تابع رسول الله هستم ایشون هم تابع باشن. البته خب سوال یک کلیتی داره دیگه، حالا میشه استنباطی بکنید و توضیح بدید.
تشکر میکنیم از آقای عمر فاروق و هر دو سوالی که داشتن، حالا هر کدام یکی هم به صورت انتقاد بود. اول من اون انتقادشون را عرض کنم. این که عزیزان سوال میکنن عنوان برنامه پرسمان مذاهبه، شاید علت این که سوال میکنن این باشه که ببینن سوال مذاهبی است یا بحثیه که از موضوع بحث ما خارجه. گاهی اوقات ممکنه عزیزان بیان مثلا سوال احکام سوال کنن یا سوالاتی که خارج از بحث مذاهبه، ممکنه علت این که میپرسن ببینن مربوط به بحث پرسمان مذاهبه، اگر مربوط به این بحث نیست به اون برنامه مربوطه ارجاع بدن. این راجع به این اشکالی که فرمودن چرا میپرسن. و اما نکته دوم که گفتن خب آیا حضرت علی علیه السلام تابع دین بودن؟ معلومه پیامبر خدا هم تابع دین خدا بودن، حضرت علی علیه السلام هم تابع دین خدا بودن، الا این که همانطور که پیامبر خودش تابع دین خدا بود، خود پیامبر هم جزء دین بود.
بله.
اعتقاد به پیامبر هم همچنین. موقعی که پیامبری که لازم الاتباع است فرمود محبت علی واجب است، ولایتش واجب است، سفارشاتی که راجع به حضرت علی علیه السلام کردن، اون سفارش ها هم عمل به اونها هم طبعا برای مردم جزء دین میشه. بنابراین بله، حضرت علی علیه السلام تابع دین، پیامبر خدا هم تابع دین بودن، یعنی همه تابع دستورات الهی، هر چه که خدا فرموده. حالا نبوت پیامبر رو هم خدا فرموده، محبت و ولایت اهل بیت رو هم خدا فرموده، این هم جزء مطلب.
بسیار خوب. فقط یه نکته جا، اگر باز این برادر عزیز تو ذهنشون بوده که حالا که حضرت علی تبعیت تابع بودن، مثلا ممکنه یه جایی موردی دیدن که تخلفی از حکم رسول داشتن، این اشکال نداره، باز یه بار تو تلفن مثلا بگن
بپرسن
اگر سوالی بود.
هیچگاه پیامبر حضرت بله. علی علیه السلام آره. تخلف از دستورات بله. پیامبر و دین نداشتن بله. هرگز
بله. بله. نکته دیگر هم که حالا گفتن که در مورد پرسش سوال، البته خب چون گاهی برنامه ها مثلا اعتقادی هست یا قرآنی یا اینا، بعضی ها واقعا یک سوالاتی که هیچ ربطی نداره وقت دیگران میگیرن از این حیثه، ولی بنده شخصا یک احساس مسئولیت دارم، انشاءالله باز راجع به این سوال شما از آقایان متولی و مسئول بالادست میپرسم که سیاست شبکه که انشاءالله اگر یه وقتی روی کرده دیگری بود حتما به عرضتون برسه و اصلاح بشه. ممنون هستیم، همین توجه شما، انتقاد شما و سوالاتون پیشبرنده است و بزرگواری میفرمایید. برادر عزیزمون جناب زکریا از ایلام خدمت این عزیزم هستیم، هم بفرمایید خدمتون باشیم.
سلام عرض ادب خدمت شما و استاد گرامی.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتون هستیم.
اگه اجازه بدی دو تا سوال دارم، من سریع مطرحم، وقت برنامه رو نگیرم.
هم بفرمایید جناب.
سوال اول در مورد اصحابیه که در صلح حدیبیه زیر درخت خب پیامبر بیعت کردن.
بله.
خب خیلی از اصحاب بودن. خب اهل سنت میگن خب ابوبکر و عمر و اصحابی بودن که خب خیلی بیعت کردن، اصحابی هستن که چیه زیاد نظر مساعد یا مناسبی به اونا نداره. بعد خداوند هم آیه آورده که از کسانی که بیعت کردن راضیه، خب این با نگاهشیه میگن تضاد داره. سوال دوم هم در مورد آیه مودته، که آیه که پیامبر میگه اجر مزدی نمیخوام، و خب یا میگن خب چطور ممکنه این در مورد اهل بیت باشه، بعد پیامبر بگه هیچ موضوعی نمیخوام ولی در عوض بیایید اصلا داماد ما رو با عنوان رهبرتون انتخاب کنید، اینم تضاد داره، منافات داره. اگر استاد برنامه توضیح بدن ممنون میشم.
خیلی ممنون جناب زکریای عزیز و بزرگوار، با جناب علی هم خداحافظی میکنیم جان. سوال بعدی بسیار خوب. امین بسیار خوب. از تهران هستن درسته؟ بسیار خوب. امین عزیز و بزرگوار از تهران، ما خدمت حضرت عالی هستیم، هم بفرمایید و نکاتی که دارید بفرمایید استفاده بکنید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بعد سلام و خسته نباشید خدمت حاج آقا توحیدی عزیز،
آقای رجایی بسرکن.
سلامت علیکم. اگه واقعا کارشناس های دیگه، مجریای دیگه هم مثل شما دوتا عزیز بیان برای مردم ایران اهل تشیع آقا ثابت کنن، بفهمونن دینا که آقا اهل سنت با وهابی فرق میکنن. بله. آقا اهل سنت مشکلی با اهل بیت ندارن، به خدا دشمن نیستن، دوستدار اهل بیت. وهابی کلا قضیهش جداه، ما هیچ مشکلی با اهل بیت نداریم، اهل بیت رو دوست داریم، قابل احترامن، اسم اهل بیت رو فرزندانمون میذاریم، آقا ما مشکلی نداریم. آقا من انتقادم داشتم که آقای محمد عمر گفتن. بعد موضوع دوم در مورد شاخهای مختلف مذهب شیعه اگه توضیح بدیم، همچنین هم در مورد آیات 50 تا 52 سوره احزاب، چرا خداوند همچین امتیاز پیامبر اسلام دادن؟ خدا خیرتون بده، ممنون.
ببخشید
خدا
فقط یه سوال آخرشون، آیه احزاب آیه چند؟
آیه 50 به بعد.
50 به بعد، 50 به بعد. بسیار خوب. خب خیلی خوب، خیلی خوب. بسیار ممنون امین عزیز و بزرگوار، با شما هم خداحافظی میکنیم و ممنون هستیم از این آقایان بزرگوار که تماس گرفتن و باعث به هر حال طرح مسائل خیلی خوبی میشن و همه استفاده میکنیم. جناب استاد زکریای عزیز از ایلام پرسیدن، یکی بحث صلح حدیبیه که خب اونجا به هر حال یک صحابه ای بودن که بعضن امروز شاخص هستن نسبت به این که از اهل، یعنی اهل سنت نسبت به اونها اعتقاداتی دارند و مقبول اونها هست، و از اون ورم خب شیعه نسبت به اونها که نگاه مثبتی ندارن، ولی از طرف دیگه هم اون آیهی که مثلا در تحت رضایت بیعت رضوان میاد، خود این ممکنه که یک تناقضی رو نشون بده. این یه مقدار بازش بکنید، استفاده بکنید. بله،
تقدیر و تشکر میکنیم از عزیزی که این سوال رو مطرح فرمودن. خب آیه معروف است به آیه بیعت رضوان. خداوند در این سوره مبارکه آیه شریفه میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. مقصودشون این آیه شریف است. خب گفتن که افرادی در اینجا هستند که جز اینها ذکر شده اند که اینها نظر شیعه درباره اونها مثبت نیست. حالا من فقط به افراد کار ندارم، یه توضیحی راجع به این آیه شریفه میخوام عرض کنم. این آیه شریفه چه میفرماید؟ و این که عزیزان آیه رو آوردن، آیه 18 را، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خب این آیه میگه ببینید خدا راضی شد از مؤمنین آن وقتی که بیعت میکردن با تو در زیر آن درخت، پس آنچه در دل آنها بود خدا دانست، آرامش را بر آنها فرو فرستاد و به آنها یک فتح نزدیک هم نصیب کرد و همچنین غنایم فراوانی که آنها را میگیرند و کان الله عزیزا حکیم. خب اولا بعضی از عزیزان این آیه را ذکر می کنند به عنوان دلیلی برای عدالت کل صحابه. در این رابطه باید عرض کنیم که این آیه نمی تونه عدالت کل مسلمانان زمان پیامبر رو اثبات کنه. چرا؟ چون اصحاب پیامبر تا 120، 130، 140 هزار نفر ذکر کرده اند. یعنی در غدیر در حجت الوداع عده نوشتن 120 هزار 130 هزار جمعیت بودند. همه اینا میشن اصحاب. برخی علمای اهل سنت هم باز رقم دادن تعداد اصحاب را بیش از 100 هزار ذکر کردند. اگر ما در نظر بگیریم کل اصحاب را 140 هزار نفر، افرادی که در بیعت رضوان بودند یک صدم آنها بودند. آقای بخاری در صحیح بخاری نقل فرمودند که در بیعت رضوان حدود 1400 یا 1500 نفر حضور داشتند. اگر 1400 باشه نسبتش به 140 هزار میشه چقدر؟ یک صدم. بنابراین اگر این آیه دلالت کند بر عدالت افرادی که اونجا بیعت کردند، عدالت یک صدم صحابه را اثبات میکند، نه کل صحابه را.
تازه اگر دلالت کند.
اگر دلالت کند. این نکته اول. و اما نکته دوم. نکته دوم اینه که برخی آمدن گفتن در بیعت رضوان عبدالله ابن ابی منافق هم بوده است. خب وقتی که یک چنین آیا او رو هم شامل میشه؟ قطعا نه. مثل عبدالله ابن ابی رو میخوام عرض کنم. چرا؟ چون آیه نمیفرماید لقد رضی الله عن الذین یبایعونک، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک. بنابراین مثل عبدالله ابن ابی را و منافق را شامل، منافقین رو شامل نمیشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که خداوند متعال در اینجا که اعلام رضایت می‌فرماید، این مثل اینه که مثلا یک کسی، افرادی اشتباهاتی خطاهایی داشتن در رابطه با بنده یا جناب عالی، بعد یک کار مثبتی انجام میدن، میگیم آقا ما از شما راضی شدیم. وقتی که میگیم از شما راضی شدیم، این به این معناست که نسبت به آنچه که در گذشته شما خلافی در رابطه با ما داشتی اونا رو گذشتیم. مقصود هرگز این نیست که من از شما راضی هستم، آینده هر کارم بکنید دیگه من الالعبد از شما راضیم
نیست.
الان کار مثبتی انجام دادید، قلبا هم کارتون درست بود، مورد رضا، میگم آقا ما از شما راضی شدیم. خب خدا اون موقعی که مؤمنین در زیر درخت با پیامبر بیعت می کردن، خدا از اونا راضی شد. خیلی خوب، یعنی از گذشته خدا راضی شد. اما معناش این نیست که دیگه در آینده هر کاری بکنن دیگه اینا بیمه هستن الی آخر عمر. هیچ کس چنین برداشتی نمی کنه.
معقولا
می بینیم تو همون سوره ای که این آیاتو بیان می کنه می فرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. سوره فتح، این آیات در سوره مبارکه فتح است، سوره 48م قرآن کریم. میفرماید ان الذين يبايعونك، اون افرادی که پیغمبر با تو بیعت میکنن در حقیقت با خدا دارن بیعت میکنن. يد الله فوق ايديهم، دست خدا بالای دستهای اونهاست. بعد تو این جمله حساس است، می فرماید فمن نکسه فانما ینکث علی نفسه، هر کس این پیمان را بشکند به ضررش تمام می شود، به ضرر خود پیمان شکنی می کند. و من اوفا به ما عاهد علیه الله، هر کس به این پیمانی که با خدا بسته وفادار بماند و در آینده عمل کند اجر عظیمی خواهد داشت. ببینید این همون سوره مبارکه فتح، جلوتر از اون آیه این آیه است. ان الذين يبايعونك، دوباره ببینید عزیزان دقت کنید، خدا به پیامبر میفرماید اینایی که دارن با تو بیعت میکنن در حقیقت گویا با خدا بیعت میکنن، دست خدا بالای دست اونهاست. اما فمن نکثه، یعنی این بیعت به اینجا این کار خوبیه، اما مهم اینه که بعدن به این بیعت وفادار باشید، بیمه نیستید. فمن نکسه، اگر یه موقع کسی این بیعت را شکست به ضررش تمام می شود. فانما ینکث علی نفسه، به ضرر خود بیعت شکنی می کند. و من اوفا به ما عاهد علیه الله، هر کس وفا کند به این عهدی که با خدا بسته، عمده اینه که در آینده به این عهد وفادار باشند، عهد پیروی از پیغمبر، دستورات پیغمبر وفادار بمانند، هر کس وفادار بماند فسیعتیه اجرن عظیما، اجر عظیم آخرتی مشروط به اینه که بعدن این پیمان پیروی از پیغمبر را نشکنن. اما اگر بشکنن دیگه این بیمه شده نیستن.
بله.
خب این توضیحی اندک در رابطه با این آیه شریفه ای که معروف است به آیه بیعت رضوان.
بله، اینجوری دیگه تناقضی هم به نظر نمیاد.
بله. افرادی که وفادار مونده اند و در آینده هم دستورات پیامبر را اجرا کرده اند، اینها مشمول این لطف و عنایت و اجر عظیم آخرتی هم هستند. اگر احیانا افرادی در میان آنها بعدن دستورات پیامبر را نادیده بگیرند و عهدی که بسته اند، عهد دفاع و پیروی از پیامبر را زیر پا بگذارند، دیگه از اجر آخرتی محروم خواهند شد.
بسیار خوب. حالا البته باز جلسات بعدی هر نکته ای هم از این توضیحات استاد ابهامی سوالی بود، باز در خدمتون هستیم، انشالله مطرح کنید، استفاده میکنیم. مطلب بعدی جناب زکریای بزرگوار بحث آیه مودت رو مطرح کردن استاد، که از اون ور البته خب اون اجر و مزد چند گویا چند تا آیه هست و هر کدوم که در تجمیعش برمیگرده به اهل بیت علیهم السلام، ولی خب از این ور اهل اینجوری میگه، ولی از اون ور مثلا حضرت علی علیه السلام رو دوماد خودشون قرار میدن یا براشون نکاتی بیان میکنن. حالا این چجوریه، تناقض داره نداره؟
ببینید آیات قرآن قطعا با هم تناقض نداره. ما باید دقت کنیم و استفاده کنیم قرآن چی میخواد بگه. یک سری آیات قرآن میگه ای پیامبر بگو لا اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی الله. یه جا میفرماید به مردم بگو من از شما مزد نمیخوام، مزد من فقط با خداست، خدا باید مزد بده. این یک. آیه دیگر میفرماید که بگو ای پیغمبر من از شما مزدی نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مگر از اون افرادی که میخوان راهی به سوی خدا داشته باشن. یعنی اون چیزی که مزد من حساب میشود در حقیقت راهی است به سوی خدا، چیزی که شما را به خدا میرساند، به قرب الهی میرساند. ببینید یک آیه می فرماد فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، عجر من نیست مگر با خدا، فقط من از خدا باز بخوام یکی. اما اون آیه دیگه می فرماید چی؟ من از شما مزدی نمی خواهم الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، من از شما مزد نمی خواهم الا از کسی که قل ما اسألكم علیه من اجر، من از شما هیچ اجری نمیخوام الا از کسی که میخواهد به سوی خدا راهی انتخاب کند، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. خب اینا کنار هم جمع میشه یعنی چه؟ من مثل اینکه یه پدری به فرزندش میگه که من هیچ مزدی نمیخوام، مزد من اینه که تو درس بخونی. خب این درس خوندن فایدهش چیه؟ میگه مزد منه. اما این مزد منم در واقع اگر درس خوند فایدهش برای خود اوست. اینجا میفرماید که من از شما مزد نمیخوام مگر از کسی که میخواهد راهی به سوی خدا پیدا کنه. پس یعنی اون مزدی که من میخواهم سبیل الله هست، چیزیست که شما رو به خدا میرسونه. آیه دیگه چه میگوید؟ آیه دیگر میفرماید قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القرب. آیاتو با هم جمع بکنیم. اونجا میگه مزد نمیخوام یعنی برای شخص خودم نیست. آیه دیگه گفتش که مگر از کسانی که میخوان راهی به سوی خدا داشته باشن. اینجا میفرماید بگو پیغمبر من از شما مزدی نمیخوام الا دوستی در رابطه با اقربائم، الا الموده في القرب. پس معلوم میشه مودت فی القربا سبیل خداست، از اون طریق مردم به خدا و قرب الهی میرسن. اما این قربا چیه؟ عده‌ای آمدن گفتن قربا فقط مقصود این اعمال و عبادات هست. از زن آیه رو آوردن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اما حالا ذیل همین آیه ببینیم پیامبری که قرآن بر او نازل شده قربا را چی معنا کرده اند. حدیث آقای سیوطی در تفسیر خودش، تفسیر الدر المنصور فی تفسیر آی القرآن بالمعصور، تفسیر قرآن با روایت، اینجا حدیث نقل می کنن که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن من ها اولائل الذین وجبت علینا مودتهم، این افرادی که در این آیه مودتشون بر ما واجب شده مقصود چه کسانی هستن؟ قال علی و فاطمه و ولداهما. همچنین آقای سیوطی کتاب دیگری دارند به نام، کتاب مختصری است به نام احیاء المیت به فضائل اهل البیت، زنده کردن مرده ها با فضائل اهل بیت. در اونجا هم ایشون دقیقا همین حدیث را می آورن، 63 حدیث در فضائل اهل بیت در این کتاب احیاء المیت دارن. از جمله این حدیث است که از موقعی که این آیه نازل شد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا سؤال کردن، این عبارت رو من عرض می کنم مراجعه کنید، من ها اولائل الذین وجبت علینا مودتهم، کیان این افرادی که مودتشون بر ما واجبه؟ حضرت فرمود قال علی و فاطمه و ولداهما، حضرت علی و فاطمه زهرا و دو فرزندشون امام حسن و امام حسین علیه السلام.
بله.
اما اون نکته که آخر ایشون فرمودن این حرفا با این که پیامبر بیاید و ایشان را، پسر عمویش را، دامادش را جانشین خود انتخاب بکنه با این مزد خواستن جور در نمیاد، پاسخ اینه که مگر از دید اسلام، دید قرآن، مسئله ولایت و رهبری جامعه یک مزد به افراده، هرگز مزد مطرح نیست. این را احدی نگفته که این به عنوان مزد پیغمبر این است که پسر عمویش یا دامادش جانشین او باشد، هرگز کسی این را به عنوان مزد پیغمبر ذکر نکرده، بلکه به عنوان چیه؟ از باب این که میگه پیغمبر فرمودند قرار اون کسی که از نگاه پیامبر شایسته تر است برای اداره حکومت معرفی کنن، معرفی میفرمان عزیزان حدیث آوردن، حدیثی که خوندیم، من قرابت که هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علی و فاطمه و ولدهم. اما خب مودت اینا واجبه، مودت اینها هم باز به عنوان این که مزد به پیغمبر باشه نیست. این راهی الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. خلافت و جانشینی هم همچنین این به عنوان این که مزد شخصی به پیامبر بدن نیست، بلکه فردی شایسته را معرفی کردن برای رهبری حکومت اسلامی یک لطف است. احدی نگفته این مزد. حضرت علی علیه السلام خودشون میفرمایند که اصلا رئیس القوم خادمهم، از نگاه اسلام مسئولیت یعنی خدمت. این دوره یه تکلیف است، نه این یک مشقت و زحمتی بیشتر نیست. همونطور که خود حضرت فرمود که این من عرض کنم که حکومت بر شما برای من از این لنگ کفش بی ارزش کم ارزشتره، مگر بتونم یه کاری انجام بدم، حقی را زنده کنم. این به عنوان یک مزد نیست، سمت نیست. حضرت به یکی از کارگزارانشون در زمان خلافتشون نوشتن انها لیس لک بطعمه انما هی فی عنقک امانه. این مسئولیتی که به تو داده شده یه طعمه نیست، یک هدیه نیست، بلکه یک امانتی است که به تو داده شده و طبعا از امانت سوال خواهی شد، هم در این دنیا هم در اون دنیا. بنابراین خلافت حضرت علی علیه السلام هرگز به عنوان مزد پیامبر نیست، بلکه یک لطفی است برای مردم که یک رهبری شایسته حکومت را و رهبری جامعه اسلامی را به عهده بگیره.
خیلی ممنون جناب استاد. برادر عزیز جناب زکریای عزیز، اون پیشنهاد یا انتقادتون هم باز بیشتر مورد بررسی قرار میگیره، ولی شما دعوا روش خودتون رو انشالله عوض نکنید، تماس بگیرید، برنامه و شبکه متعلق به خودتون هست و حتما مطالب و مسائلتون رو مطرح کنید. توضیحاتی هم که استاد میدن باز اگر مقنع و مشبه و اقناع کننده نبود، باز دوباره در هفته‌های بعد حتما در خدمتون هستیم، سوالاتتون رو مطرح بکنید. استاد عزیز، برادر بزرگوارمون امین از تهران یک مطلب رو برای صحه گذاشتن که حضرت عالی هم مورد تاکیدتون هست و شواهد و قرائن داخلی و خارجی هم تاییدش میکنه که کاملا جریان اهل سنت با از شبد که وهابیت متفاوت و متمایز و جداست و محبتی در اهل سنت نسبت به اهل بیت علیهم السلام هست و تو این فضا خود اهل سنت هم خب کتابهایی نوشتن، سخنرانیهایی کردن و این یه امر روشنی است. در خدمتون اگه نیاز به توضیح بیشتری هست بفرمایید.
بله، عرض کنم که ما هم مکرر گفتیم که بحث اهل سنت از وهابیت جداست. اهل سنت مشکلی با اهل بیت ندارن، بلکه در کتب اهل سنت فراوان فضائل اهل بیت نقل شده، مناقب اهل بیت نقل شده. در کتاب صحیح مسلم در کتاب الفضائل باب من فضائل اهل بیت النبی، باب من فضائل فاطمه الزهرا، باب من فضائل الحسن و الحسین فراوان آمده و کتاب‌های مستقل علمای تسنن در محبت اهل بیت نوشتن. از جمله یک کتابی به نام مودت القربا، آقای میر سید علی همدانی، ایشون یک کتاب داره اسمش کلن مودت قرباست که درباره اهل بیت و فضائل اهل بیت. و از این قبیل کفایت و طالب آقای گنجی شافعی نوشته است، افرادی مناقب و علی ابن ابی طالب نوشتن، آقای خارزمی، آقای ابن مغازلی. اهل سنت مشکلی از نظر محبت اهل بیت با اهل بیت ندارند و همچنان که ایشون گفتن ما هم مکرر میگیم، عرض کنم عموم اهل سنت دوستدار اهل بیتن و علاقمند به اهل بیتن. زیارت امام رضا علیه السلام میان، زیارت امام حسین علیه السلام میان، تفاوتشون با شیعیان در مسئله اعتقاد به خلافت و امامت از سوی خداست که شیعیان معتقدن از سوی خدا و رسول 12 امام تعیین و معرفی شده ان. این اعتقاد را به این عنوان برادران اهل سنت ندارند، اما محبت اهل بیت رو کاملا دارند و از قدیم حتی زیارت میارن. زائر پیاده کربلا و مشهد مکرر دیدیم و لابد شما هم حتما دیدیم.
من یه سوالی داشتن راجع به شاخه های مذهب شیعه.
بله، شاخه های مذهب شیعه. ببینید، آنچه که الان موجود است، معروفترین و بیشترین جمعیت شیعه، شیعه 12 امامی است که به آنها اثناعشری میگن، جعفری میگن، معتقدن بعد از پیامبر حضرت علی و بعد از حضرت علی امام حسن، امام حسین بعد از امام حسین فرزندشون امام حسن و امام حسین که نوه‌های پیامبرن، اهل بیت پیامبرن، بعد از ایشون فرزند امام حسین امام سجاد، بعد از امام سجاد فرزندشون امام باقر، بعد از ایشون فرزندشون امام صادق، بعد از ایشون فرزندشون حضرت موسی الکاظم، بعد از ایشان فرزندشون امام رضا، بعد از ایشان فرزندشون امام جواد و بعد فرزندشون امام هادی و بعد از ایشان فرزندشون امام عسکری و آخرین امام دوازدهمین امام حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری. اینا همه نسلشون میرسد به فاطمه زهرا و پیامبر خدا از طریق فاطمه زهرا به حضرت علی علیه السلام. خب شیعه عمده فرقه‌ای که بیشترین جمعیت شیعه را به خود اختصاص داده شیعه 12 امامی است که اثناعشری و جعفری گفته میشه. خب جمعیت ایران، اکثریت جمعیت ایران هستند، در عراق هستند، در یمن هستند، در کشورهای مختلف وجود دارند. اما فرقه دیگر از شیعه فرقه زیدیه هستند. زیدیه اینها معتقدند به امامت حضرت علی، امام حسن، امام حسین و بعد اینا معتقدند حضرت امام سجاد امام در معارف و مسائل دینی بودند اما امام در حکومت نبودند. امام در حکومت زید ابن علی ابن الحسین معتقد به ایشون، به این جهت به ایشون میگن زیدیه، چون معتقدند به امامت زید ابن علی ابن الحسین به جای امام باقر علیه السلام و بعد از ایشان فرزند زید یحیی بن زید و به همین ترتیب. این هم فرقه دیگر که از نگاه شیعه گاهی بهشون چار امامی میگن، تا امام سجاد با 12 امامی هماهنگن، از اونجا خطشون جدا میشه. فرقه دیگری هم که جزء شیعیان محسوب میشده اند فرقه اسماعیلیه هستن. اسماعیلیه تا 6 امام با شیعه 12 امامی همراه و هماهنگ بودند تا امام جعفر صادق علیه السلام. اما بعد از امام جعفر صادق عموم شیعیان که شیعیان اثناعشری هستند معتقدند به امامت حضرت موسی بن جعفر موسی الکاظم علیه السلام بعد از امام صادق. اونها اونجا خطشون را جدا کردن و گفتن بعد از امام جعفر صادق فرزند دیگر امام جعفر صادق به نام اسماعیل، اسماعیل ابن جعفر ابن صادق گفتن ایشون امامه، بعد از اسماعیل فرزندش محمد ابن اسماعیل. به این فرقه گفته شد اسماعیلیه که گاهی به اینا باطنیه هم میگوین، سبعیه هم گفته میشه. خب اینها هم تعدادی در عربستان سعودی هستند، در منطقه نجران عربستان هستند، در یمن مقداری وجود دارند، در مصر تعدادی، در افغانستان، پاکستان، هندوستان، در این جاها وجود دارند. حکومت فاطمیان هم که حدوداً 2 قرن در مصر تداوم داشت، این حکومت هم مربوط به همین فرقه اسماعیلیه بود. فرق موجود همین ستاست: اثناعشریه، زیدیه و اسماعیلیه. اما فرقه هایی بودن که مدت کوتاهی بودند از فرق شیعه و منقرض شدند، مانند مثلا فرقه کیسانیه بودند، فرقه واقفیه بودن، اینا مدتی بودن منقرض شدن. اون فرقه‌ای که موجوده اینا هستن. البته من این توضیح عرض کنم که فرقه که میگیم فرق شیعه، اونهایی که در بحث امامت اختلاف نظر دارن اینا رو یه فرقه حساب میکنیم، اونی که 4 امامیه، اونی که 7 امامیه، اونی که 6 امامیه، اونی که 12 امامیه. اما اگر کسی در یه موضوعی فرد موضوع خاصی با دیگری اختلاف نظر داشت، اینه نمیشه یک فرقه جدا حساب کرد. اینجوری باشه هم فرق شیعه رو میشه هزاران فرقه درست کرد، فرق اهل سنت رو هم هزاران فرقه درست کرد. چرا؟ چون هر کسی با دیگری بالاخره یه جاهای اختلاف نظر داره. هر اختلاف نظری سبب این نمیشه که اونا رو یک فرقه حساب بکنیم، این افراد دیگر را فرقه دیگر.
بسیار خوب. حالا چون سوالات و تلفن‌ها و این هم داریم، مطابق اگر میشه اشاره به اون سوره احزاب آیه 50 به بعد هم بفرمایید که چون پرسیدن
عزیزان بله سوال کردن آیات دقیقا نگفتن کدام آیات مورد نظرشون هست. سوره مبارک احزاب آیه 50 اگر مورد نظرشون بوده، این اشاره به مسئله ازدواج زید است.
بله.
مسئله عرض کنم که زید ابن حارثه پسر خوانده پیامبر محسوب میشد و ایشون ازدواج کرد با زینب بنت جحش، بعد از هم جدا شدن. خداوند دستور فرمود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با ایشون ازدواج کنه. حالا علت چه بود؟ آیه 50 رو گفتن این آیه است یا ایها النبی. عرض کنم که البته بعدش میرسه به بحث زید و اینها، اینجا آیه این آیه 50 میفرماد ای پیامبر ما همسرانت را که مزدشون را داده ای، مهریهشون را دادی برای تو حلال کردیم و کنیزان را کنیزانت را برای تو حرام عرض کنم که حلال قرار دادیم. دختر عموها محارم را ذکر میکنه، دختر عمه، دختر عمو، دختر خاله، دختر دایی، عرض کنم که اینها هم برای تو حلالن، البته اینهایی که با شما هجرت کردن. و همچنین اگر زن مؤمنی خودش را همین جوری هبه کند به پیامبر، بگه من مهریه نمیخوام برای خصوص پیامبر، اگر پیامبر بخواد جایزه، برای دیگران نیست، ولی بمرأت مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی، اگر زن مؤمنه خودش را هبه کند همینطوری بدون مهریه که من میخوام همسر پیامبر باشم، این اشکال نداره. ان اراد النبی حلال است برای پیامبر، اگر پیامبر بخواهد قبول کند. ان اراد النبی ان یستنکحها، بعد میفرماد خالصتا لک من دون المؤمنین، این حکم خالص برای توست، برای عموم مؤمنین، عموم مسلمونا نیست که کسی بیاد بگه، خانومی بیاد بگه من بدون مهری همسر شما میشم. این آیه اول قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم لکی لا یکون علی که حرجون بکان الله غفور رحیم، اینا رو بیان کردیم تو در مشقت نباشی، اینها برای تو حلال. این آیه 50 که ایشون فرمودن
بله. ادامه شد چون هم یه برنامه قرآنی داریم.
بله.
پرسمان قرآنی که عزیزمون جناب امین بزرگوار و سایر دوستان میتونن این آیات رو بپرسن و همین که شاید میگم این آیه منظورشون اگر نبوده هفته دیگه مثلا هر وقت
بله. حالا آیات دیگری بله.
بگیرن بپرسن
دقیقا گفتن از آره. آیه 50 به بعد
آره. دقیقاً
چندین آیه است بعد همه رو
مشخص کنن هر آیه میخوان حتما انشالله در خدمتشون خواهیم بود با کمال میل و افتخار. بتونیم اگر چون یه سوال پیامکی هم داریم جناب رمضانی عزیزم فکر کنم از پشت خط باشن از بابل. بله اگر لطف کنن جناب رمضانی.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب مجری عزیز و آقا توحیدی عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله.
شما در پناه آقای به اون زمان محفظ
باشید. دعای خیلیتون جان.
سوال از آجاق توحیدی داشتم در مورد یه روایت از غلام یعنی خادم حضرت رسول مالک ابن انس.
انس ابن مالک.
میخواستم ببینم آجاقا این روایت رو شنید، اگه شنیدن من منابعش رو برای بنده بفرمایم که من حالا در طی دو تا سخنرانی تو اینترنت دیدم که ظاهرا انس ابن مالک میگه که حضرت رسول و امیرالمومنین و عده صحابه بیرون شهر مدینه رشید خورده بودن که امیرالمومنین یه باقی رو میبینن خدمت رسول الله عرض میکنن که چه باغ زیباست که حضرت رسول میگن یا علی باغ شما در بهشت زیباتر از اینه، تا حالا بعضی میگن تا 5 تا باغ، بعضی میگن تا 7 تا باغ که دیدم. بعد یهو رسول الله گریه میکنن که آقا امیرالمومنین عرض کنه چه شده یا رسول، که رسول الله میفرماین که پدر و مادرم به فدای تو شهید تنها، بعد میگه چه بغضهایی در دل ایناست که بعد از حالا شهادت حضرت رسول منظورشون بعد از رفتن من از این دنیا این بغضها از حالا اعصاب این حالا میخواستم اینا آقا اینو شنیدن اگه شنیدن منابعشو برای بنده بگن. یک بعد یه عرض دیگه داشتم در مورد فکر کنم هفته قبل بود حاجی آقا توحیدی یا اصلا آیه 30 سوره احزاب که آقا امین ما هم گفتن. من یه سوالی هم از صحبت های آقا امین تو ذهن که قرآن میفرماید نسبت به همسران پیامبر که اگر شما خطایی بکنین دو برابر مردم عادی شما رو مجازات میکنن. و این برای من سواله چطوره که برادران اهل سنت یا وهابی ها صحابه رو همه رو بهشتی میدونن ولی قرآن صریحا به همسران که خیلی نزدیکتر از یک کسی مثل ابو هریره و خالد بن ولید و چه میدونم وحشی اینا نسبت به رسول الله هستن. این سوال برای من چجوریه که یعنی رسول الله نمیتونستن نعوذ بالله از خداوند بخوان خدا یا اینا همسران منن اینا حتما باید بهشتی. وقتی صحابه من 120 هزار تا بهشتی میشن چطوره که همسران که خیلی نزدیکترن؟ این سوال هم اگه این برادرمون رو گفتن اهل سنت واقعا همین سوره احزاب به ذهنم اومد. این سوال هم حالا نمیدونم وهابیا باید جواب بدن دیگه.
ممنونم. بزرگواری میفرمایید. با شما خداحافظی میکنیم. خدا شکر که مجلس مجلس علم و بررسی و تحقیق و مطالعه و فکر و اینهاست و ارجاع به منابع و اسناد و همه میشنویم و انشالله اون چه که صایب و درسته خودمون تصمیم میگیریم بهش میرسیم انشالله با هدایت الهی. استاد عزیز حالا ما انشالله یه سوال پیامکی هم بتونم بپرسم. اون بحث انس ابن مالک رو که عزیزمون جناب رمضانی پرسید حالا اگر بعدن هم که شد منابع و اسناد یه چیزی اگر بله.
ببینید ظاهراً نکته ای که مورد نظر ایشون بود این نکته قسمت اخیرش بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره فرمودن به مظلومیت حضرت علی علیه السلام در آینده. این نکته که میگن بله گفتن بغضی گویا مثلا در دلشون گرفت و ناراحت در گلوشون گرفت و ناراحت شدن تو اینها این اشاره به این نکته در روایات مختلفی آمده. حتی اینکه در آینده با شما می جنگن و حتی پیامبر خدا به حضرت علی علیه السلام فرمودن چگونه خواهد بود حال تو اون وقتی که محاسنت با خون سرت خضاب شود. اشاره به این ظلم ها و اینکه شما تقاتل الناکثین و القاسطین و المارقین اینکه پیامبر پیشگویی کردن یعنی پیشگویی سه تا جنگ علیه علی علیه السلام. کسی که پیامبر فرموده علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی مع الحق و الحق مع علی. این گونه مطالب هست. حالا چه اون روایت خاصی که ایشون نقل کرده اند از نظر سندی قوی باشه و چه قوی نباشه، اما اصل این مطلب که مورد نظر ایشان بود بله در روایات شیعه و سنی آمده. ما نمیخوایم زیاد واردش بشیم ولی اشاره به که در آینده شما مورد ظلم قرار میگیریم. ما هم اشاره کردیم که خود حضرت هم فرمودن والله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه. از روزی که خداوند پیامبرش رو از این دنیا برد مرا دائم از حق خودم دور نگه داشتن، دیگران را بر من مقدم داشتن یعنی کسانی که نباید بر من مقدم بشوند دیگران رو بر من مقدم داشتن. دو اشاره به این گونه مظلومیت ها هست.
بله. حالا اگر این هم عرض شود خدمت شما که صحابه رو بخوایم در یک میزان و در یک عدالتی مثلا بگذاریم نسبت به همسران رسول خدا عقوبت دو برابر میشه مطلب
بله.
اشاره کنیم
این رو هم که ایشون گفتن ببینید اولا تمام همسران پیامبر طبق تعریفی که برادران اهل سنت دارن طبعا اینا همه جزء مهمترین اصحاب پیامبرن.
بله.
چون هر کس که پیامبر را هر مسلمانی که پیامبر را دیده باشد ولو اندک میشه از اصحاب پیامبر. اینا که فراوان پیامبر رو دیدن پس در اینها قطعا جزء مصادیق بارز اصحاب پیامبر حساب میشن. خب موقعی که خداوند نسبت به اینها این عزیز ظاهرن خواستن اینو بفرمان، موقعی که پیامبر نسبت به همسران پیامبر که مصداق بارز اصحاب پیامبر هستن و به اونها صحابیات گفته میشه خداوند اختار میده میفرماید که به اصطلاح شما خاطر جمع نباشید و فکر نکنید صرف همسری پیامبر کافیست. آیات قرآن این چنین میفرماید سوره مبارکه احزاب میفرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. اگر کسی از شما گناهی علنی و آشکار انجام بدهد عذاب میشود دو برابر دیگران هم عذاب میشود. و همچنان که اگر کسی از شما و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. آیات قرآن، ببینید آیه سیوم سوره مبارکه احزاب. ای زنان پیامبر، یا نساء النبی، من یعت من کنه، هر یک از شماها انجام بدهد به فاحشت مبینه، یک گناه زشت علنی آشکار انجام بده، یضاعف له العذاب ضعفین، مضاعف می شود برای او عذاب دو برابر. و کان ذلک علی الله یسیرا، اینم برای خدا آسان، مشکل نداره، خدا گیر هیچ کس نیستش. خب اینجا در واقع میخواد بفرماید همه حساب کار خودشون را بکنن، بدونن صرف این که پیامبر را دیدن کافی نیست. به اونا میفرماید شما همسران پیامبرم که بیشترین مصاحبت را با پیامبر داشته اید، اگر گناه علنی انجام بدید عذاب میشید دو برابر. همچنان که اگر مطیع خدا و رسول باشید، اعمال صالح انجام بدید، دو برابر مزد بهتون میدیم دو بار. و من یقنت من کن لله و رسوله و تعمل صالحا، هر یک از شماها مطیع خدا و رسولش باشد و اعمال صالح انجام بدهد، نؤتها اجرها مرتین، دو بار به او مزد میدیم. خب اینم از این، اشاره به این نکته هستش که بله بقیه هم طبعا حساب کار خودشونو بکنن، به این اکتفا نکنن. همچنان که پیامبر به دخترشون فاطمه زهرا علیه السلام فرمودن عمل کن به صرف این که دختر من هستی، مبادا اکتفا کنی. در پایان این نکته رو هم اشاره می کنم که اون آیهی که مربوط به زید هست، آیه 37 سوره احزاب، یه مقدار جلوتره که من گفتم اون شماره آیه رو اشتباهی گفتم، آیات 50 به بعد، مربوط به همسران پیامبر و احکام پیامبر در رابطه با همسرانشون هست.
خب ما یه 3 دقیقه هم از وقتمون تجاوز کردیم. حالا ما چون میدونید که روحیمون یه مقدار شوخی هم میکنیم با شما که بزرگوار و کارشناسی کار ندارن، ولی من باید جون سالم اینجا به در ببرم. ولی بازم سوالات سعید عزیز بزرگوار، سعید کرد، یه 2 تا سوال مون، حداقل ما این عزیز رو به کرم خودش ما رو ببخشه و بتونیم برای هفته بعد حاج آقا سوال ایشون رو میتونید آقا 2-3 دقیقه وقت بدید یا نه دیگه؟ راهی نداره. بله خب این دو تا سوالشون، بله سوالشون پیامکیه، حالا شاید دیگه فرصت نشد یا ما کوتاهی کردیم، به کرم خودتون سعید جان ببخشید. شما که مرتبط هستید حتما سوالتون برای هفته بعد بفرستید، ما در اولویت قرار بدیم و زودتر بپرسیم. تکرار برنامه رو 6:15 صبح و 13:20 ظهر میتونید ببینید. تا برنامه دیگر که با دعای شما عزیزان خدمتتون میرسیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. ممنونم از شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على